باشه، فرمایش مقام معظم رهبری، که منابع آموزشی ما هم باید متناسب با نیازهای امروز جامعه ما و نیازهای امروز فرهنگ ما و مناطق مختلف حتی اقلیمی ما باشه. اگر ما به این هم در بحث تهیه اون مواد آموزشی توجه بکنیم، شاید این هم مؤثر بشود در این که ما آرام آرام به سمت عدالت آموزشی حرکت کنیم.
متشکرم جناب دکتر مسعود ثقفی، سخنگوی سابق وزارت آموزش پرورش. برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر آذین هستیم. سوالی که من از جناب آقای دکتر ثقفی پرسیدم این بود که این تغییراتی که اتفاق افتاد چی بود واقعا؟ ما در دهه اول انقلاب بعد که اومدیم به سمت مدارس خصوصی، اینجاها کجاهاش به نظر شما با عدالت همخوانی داره، کجاهاش با عدالت همخوانی نداره؟ و باز چون جناب علی علاقمند بودید به سمت راهکارها، بریم به سمت راهکارها و راهکار پیشنهادیتون چیه؟ از یه طرف بالاخره بهره وری در مدارس خصوصی بالاتره، از یه طرف بالاخره بخشی از جامعه تلاش بیشتری میکنه، درآمد بیشتری داره، دوست داره بیشتر برای فرزندش هزینه بکنه، بالاخره در مدارس مناسبتر و بهتری با امکانات بیشتری بالاخره کار بکنه. ما تفکرمون بالاخره از ابتدای پیروزی انقلاب نه شرقی نه غربی بوده، گفتیم نه تفکر لیبرالی غربی نه تفکر سوسیالیستی شرقی، ما یک اسلام دین حد وسط. بالاخره این راهکار آموزش پرورش چیه؟ دعوای خصوصی دولتی رو کی میخواد بالاخره به نتیجه برسونه؟
بله، خدا خیرتون بده. این از اون مسئله هایی که بالاخره همینطوری حل نشده باقی موند. ببینید، مسئله رو از چند جنبه میشه بررسی کرد. یکیش انگیزه یه مدارس غیر دولتیه، یعنی اصلا چرا طرف میاد غیر دولتی تأسیس میکنه.
بله،
اینا خودشون چند دستن، یعنی از در واقع مؤسسینی که نگاه کسب و کاری دارن به این کار در اولویت، تا کسانی که به هر حال مثلا آموزش پرورشی بوده، بازنشسته شده، دیگه کاری که بلده همینه، میگه من در دور بازنشستگی همین کارو ادامه بدم به این شکلی، تا مجموعه هایی که دغدغه های تربیتی خاص دارند، مثلا مدارسی که با دغدغه تربیت دینی دارن کار میکنن به طور خاص، یعنی میگن مدرسه دولتی در واقع پوشش دهنده اون انتظاری از تربیت دینی که حالا ما از بعد از انقلاب داشتیم، لزوما اون انتظار نمیتونن پوشش بدن و محقق بکنن. لذا ما بیایم در حد، ما هم که توانایی نداریم که بخوایم کل مدارس رو تغییر بدیم، بیایم در حد مدرسه بر خودمون بزنیم، اون توی کار متفاوتی رو بکنیم. و مدارسی که دغدغه در واقع نوآوری و ارائه الگوهای متفاوت مدرسه داری رو دارن.
بله.
حالا میشه دسته‌بندی‌های دیگه هم به این اضافه کرد. میخوام بگم یه طیفه.
بله.
اینطور نیست که بگیم همه در واقع مدارس غیر دولتی یکسان هستن، چه به جهت متفاوتی که درش داره میفته، چه به جهت در واقع انگیزه مؤسسین، چه واسه بعضی از این انواع مدارس غیر دولتی هستن که از مدارس دولتی هم بنای آموزشیش کیفیت بالاتری ندارند.
بله.
یعنی اصلا دغدغه آموزش ندارن، بیشتر سعی میکنن یه محیط بازی که برای اینکه بچه‌ها بتونن تجربه بکنن و اینها رو فراهم بکنن و به این شکل. میخوام بگم
بعضی از چهار گروهی که فرمودین آقای دکتر آذین، اونایی که نیت کسب و کار دارن، هدف کسب و کار دارن، یا بازنشسته ها، یا دغدغه تربیتی دارن و انگیزه های الهی و خدایی دارن برای اون کاری که دارن انجام میدن، یا دنبال نوآوری و الگوهای متفاوتن، بین اینها کدوم ها رو فکر میکنید که بالاخره تو این بر اساس اون اهدافی که در سند تحول گفته شده و مسیری که بالاخره داره نظام جمهوری اسلامی میره، کدوم ها رو فکر میکنید باید یه مقداری محدودتر بشه، کدوم ها رو باید یه مقداری بهش بست و توسعه داد اونها رو؟
ببینید، گیره در واقع که گیرهای کلیدی که وارد میشه مدل‌های آموزش خصوصی، حالا همه جای دنیا هم همینطور، این هست که به هر حال خانواده‌ای که برخوردارتر هست فرصت بیشتری رو برای رشد بچه، برای آینده بچهش میتونه فراهم کنه از طریق ارائه آموزش‌های خاص یا خدمات دیگه. همش هم مدرسه نیست.
بله.
همه که پدر و مادری خودشون مثلا دارم عرض می‌کنم، حتی مالی هم نبینیم، تحصیل کرده تر هستن.
بله.
خب بچه‌شون احتمالاً به جهت ژنتیکی و به جهت
خب بالاخره من شاید چیزم داره. ببین، لیسل الانسان الا ما سعا.
بله.
بالاخره خب من اگر تلاش بیشتری کردم، اگر درآمد بهتری دارم، اگر بالاخره فضای بیشتری برام مهیا شده به دلیل استعدادی که داشتم یا تلاش بیشتری کردم و درآمد بیشتری دارم، این درآمد رو دوست دارم برای تربیت فرزندم.
حالا اینا دیگه بحث مفصل داره که آیا واقعا اون موفقیت تو حاصل تلاشته، چقدر حاصل تلاشته.
میخوام یه مقدار اگه بشه بحث بکنیم، هم جناب علی، هم آقای دکتر ثقفی، هم آقای دکتر پارسانیان.
آره.
الان خب یه موجی را افتاده توسط یه عده‌ای مخالفت شدید با مدارس خصوصی، یه مقدار به نظر میسه غیر منطقیه. بالاخره افراد و تفرید داره میشه.
این به نظر میاد راه حل یک یه دفعه قیچی کنیم یه سمتو نداره. این آره. مسئله خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. متوجه به حال از یک سمت مدارس غیر دولتی نوعی از بی‌عدالتی رو از تا حدی تشدید میکنن. نمیشم گفت که حالا مقصر تمام تقصیر گردن اینهاست. اون بچه بالاخره استعدادهای دیگری هم داره. از طرف دیگری موفقیت صرفاً نتیجه تلاش نیست. خیلی از اتفاقات به صورت تصادفی حالا بخوایم سادهشو بگیم میفته برای افراد. لزوماً بچه‌ای که مسیر غیر دولتی میرن موفق‌تر نیستند. میدونید در سطح کشور ما شاید به جز دو تا استان میانگین نمرات امتحان نهایی مدارس غیر دولتی پایین‌تر از مدارس دولتی.
بله.
یعنی این تصورم حتی غلطه که هر کی رفت غیر دولتی حتما مثلا نتیجه بهتری در خروجی میگیره. بس خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. مثلا اون چیزی که خلاصش به نظر میاد که برای اتفاق بیفته اینه که هیچ کدوم از طرفین رو به راحتی نمیشه حذف کرد. حاکمیت باید بیاد یه حکمرانی و یه تنظیمگری درستی رو انجام بده و جهتش به این سمت باشه که آموزش پرورش به سمت مردمی شدن پیش بره، یعنی از این دوگانه دولتی و خصوصی ما در بیاییم بیرون. این دوگانه ای که شاید زمین بازی ما اصلا نباید اونجا تعریف بشه، بریم به سمت این که مردم بیان کار رو اونها که تو هر حوزه‌ای توانمندند دست بگیرن. هم باید در واقع دریچه ها و آغوش وزارتخانه باز باشه به سمت کسانی که توانمندن تو عرصه های مختلف تعلیم و تربیت، از مدرسه داری و معلمی تا طراحی و محتوا و سایر حوزه ها، چون کسانی که به جهت مالی به جهت امکانات دیگه میتونن بیان کمک هایی بکنن. یعنی چرا طرف مثلا شما مدل پیشینی تمدن ما رو ببینید، افراد متمول خیلی ها سرنوشت سرمایه شون وقف بوده. وقف مثلا یه نوع دیگری از انباشت سرمایه است. یه وقت میگم انباشت سرمایه خصوصی برای من، یه وقت میگیم نه این برای جامعه.
بله.
انباشت هست ولی برای جامعه. برای ما اون تلاشه اون سرمایه رو رد نمی‌کنیم.
بالاخره مدرسه سازی که در گذشته
این بیاد در حوزه‌ها، یعنی چه توانهای تعلیم تربیتی مردم، چه توانهای مالی مردم، چه سایر توانهای مردم، بیاد پای کار و بره به سمت مردمی سازی. الان ببینید پارسال عدد کمی نیست، به هر حال 3400 میلیارد تومان خیریه مدرسه ساز مدرسه ساختن تو کشور.
3400
میلیارد تومان سال گذشته.
بله.
عدد کمی نیست. خب این تازه یه درصد کوچکی شاید از ظرفیت مردم فقط برای مشارکت مالی در حوزه آموزش پرورش، مالی و ملک و اینها. حالا این بیاد باز بشه در حوزه های محتوایی و حوزه های تربیتی و اینها هم در واقع فضا باز بشه با یه تنظیمگری درست، با سپردن کار دست اهلش، با سنجش درست.
بله.
شما هیچ کدوم اینا رو نداریم، موندیم بین این دوگانه و نمیدونیم چی کارش بکنیم. ما یه سری ابزارها باید توسعه بدیم که به سمت مردمی شدن.
تشکر می‌کنم. نظر دکتر پارسانی هم داشته باشیم.
خیلی ممنون، از نکات آقای دکتر آذین بسیار دقیق گفتند. فقط من اون زاویه نگاهی که آقای دکتر شروع کردند که انگیزه مؤسسین چیه از تأسیس مدارس غیر دولتی، من میخوام این دفعه از لایه سیاست‌گذاری به مسئله نگاه کنم که آیا این سیاست راه اندازی مدارس غیر دولتی در ایران سیاست درستی بود یا نه. این یک مسئله است.
بله.
و چه پیامدهایی داشت فارغ از انگیزه‌ای که مؤسسین داشتند. دو، الان که هست چه باید کرد؟ اینه الان که اینها رو داریم، اگر ما نقد جدی داریم به این سیاست، برای اصلاح این وضعیت چه باید کرد؟ این دوتا مسئله رو باید از هم تفکیک کرد.
خب تو بس
در بخش اول من قویاً معتقدم سیاست مدارس غیر دولتی به نحوی که در ایران اجرا شد، نه با آن انگیزه هایی که ابتدا تر شد، به نحوی که اجرا شد نافی عدالت آموزی در ایران بود. یعنی چی؟ یعنی ما شاخص و معیار اساسی برای این که منابع و فرصت های تربیتی رو در اختیار دانش آموز بذاریم، سعی و استعداد دانش آموز میدونیم تو نگاه اسلامی.
بله.
این باعث شد که در طیفی از مدارس غیر دولتی خاص که اتفاقا اون کسانی که با انگیزهای تربیتی هم میان مدرسه داری میکنند، در بین اونها این جا بیفته و رواج داشته باشه، طیفی از این مدارس غیر دولتی و طیفی از دانش آموزان اومدن بر اساس طبقه اجتماعیشون، طبقه فرهنگیشون و بعضا طبقه اقتصادیشون اومدن از این منابع بهره‌مند شدن. یه پیامد دیگری هم که داشت، یک تفکیکی بین مردم اتفاق افتاد. یعنی اول دهه 70 ما سر یک میز، من و فرزند فرماندار و فرزند امام جمعه سر یک میز توی یک کلاس با یه معلم
بله
حساب تربیت میشدیم.
چطوری باید اجرا میشد؟ خب بالاخره نظام به این نتیجه رسید، به این جنبندی رسید که باید بخش خصوصی رو هم وارد بکنه در نظام تعلیم.
نه تنگر. بخش خصوصی نبود. ببینید خب. انگیزه شما اگر نگاه بکنید به سخنرانی های مقام معظم رهبری در اواسط دهه 60 که اون موقع رئیس جمهور بودن، اونجا بس اصلا اقتصاد نبود. بله. بس این بود که مردم بیان وارد میدان تربیت بشن. یعنی انگیزای ابتدایی که ادبیات این قانون رو شکل داد این بود که عده‌ای از افراد هستن اینا مستخدم آموزش پرورش نیستند،
ولی دوستان کار می‌کنن،
مزد بگیر آموزش پرورش نیستند، اما دانش، مهارت و توانمندی کار تربیتی رو دارند. ما اجازه بدهیم این میدان وارد این میدان بشن و این میدان در اختیارشون قرار بدیم.
بله.
هدف این بود. اما وقتی رفتن سراغ تدوین قانون و بعد از اون اجرای قانون رفتیم به سمت مدارس شهریه‌ای، یعنی بار سنگین اقتصادی رو دوش آموزش پرورش بود، عملا اون نگاه خوب در میدان اجرا رفت به سمت یک تأمین هدفی دیگر.
بله.
چرا؟ چون وقتی میاد تو میدون
نگاه اقتصادی حاکم شد.
بله، چون آموزش پرورش به هر حال نیروی انسانی سنگینی داره، هزینه های سنگینی برای دولت ها داره و معمولا هم دولت ها چون با محدودیت مواجه هستن.
چند درصد
هستن
به خود آموزش پرورشی ها واگذار شد؟ بعضی مدارس اینجوری شد ظاهرا دیگه، واگذار شد به خود طیف.
نه درصد زیادی، حالا من واقعا درصد الان حضور ندارم، اما خب تعداد زیادی از اینا اکثرش به خود آموزش پرورش یا واگذار شد. کسانی که یا بازنشسته بودند یا به هر حال به نوعی در آموزش پرورش ورود داشتند، اغلب اینجوری بوده. منتها اینها در استفاده از نیروی انسانیشون دیگه متعهد به استفاده از معلمان نبود، امکانش هم نبود، یعنی قرار بود که این بار برداشته بشه. یعنی عملا رفتن به سمت بار برداری از آموزش و پرورش، اونم بار اقتصادی. خب این یعنی آغاز انحراف از مردمی سازی آموزش.
من برداشتم درسته از صحبت جناب عالی، سیاست گذاری درست بود، اون اهداف کلی و کلان درست بود، تو مرحله اجرا بد اجرا شد.
نه، سیاست گذاری هم قرار. ببینید اهداف درست بود.
اهداف درست بود.
وقتی خواست تبدیل بشه به قانون،
به سیاست،
رفت در مجلس که این قانون مصوب بشه، اونجا تو لایه اقتصادیش دچار انحراف شد.
میتونیم بگیم
یعنی
الان
انگیزه های تأمین منابع اقتصادی آموزش و پرورش اونجا وارد شد، شروع تبدیل شد به یک مدرسه شهریه ای.
پس میتونیم بگیم ما این تبعیض آموزشی، اگر الان یه مقداری بهش اعتقاد داشته باشیم و تو صحبت های همه دوستان هست که یه بخشی بالاخره باید بپذیریم تبعیض آموزشی وجود داره، ناشی از اون سیاست گذاری غلط.
بله بله، ما
سیاست گذاری و اجرا
و اجرا دیگه از اون قاعده باز از قانون جلوتر رفت و خطای جدی‌تری کرد، چون در قانون پیش بینی شده بود که این مدارس،
یعنی هدف درست بود، سیاست یه مقداری انحراف پیدا کرد
در اجرا
خیلی
انحراف. چرا؟ چون در قانون پیش بینی شده بود که این مدارس غیر انتفاعی باشن.
آره.
یعنی اگر شهری هم میگیرن برای سودبری نباشه، اون شهریه خرج تعلیم و تربیت در همون مدرسه بشه.
آره.
که ما در عمل دچار انحراف شدیم که اون طیفی که آقای دکتر عظیم فرمودن که یه طیفی با انگیزه کسب و کار وارد میشن. آره. اونجا
آقای دکتر فرصتمون محدوده، اون بخش دوم سوالتون هم
بله، حال چه باید کرد؟ ببینید ما کاملا درست فرمودن، ما باید بریم به سمت مردمی سازی آموزش، فقط این مردمی سازی رو باید باز کرد که به چه معناست. مردمی سازی یعنی کسانی که انگیزه و دغدغه کار تعلیم و تربیت دارند اما مستخدم آموزش پرورش نیستند، بتونن مدرسه داری کنند.
بله.
برای این ما هیچ قاعده، قانون، آیین‌نامه، بخشنامه، هیچی نداریم.
الان نداریم.
ما کسانی داریم که وارد میشن، اما میان تو فضای مدارس غیر دولتی وارد میشن، که اون میره تو سیستم همون انحرافی که جناب عالی هم اشاره کردید. ما نیاز به
این بخش دوم مردمی سازی هنوز
نداریم،
نتونستیم،
نداریم. نیاز به یک آیین‌نامه مدارس مردمی داریم، اما قبل از اون همین مدارس غیر دولتی که فعلا داریم، اون بخشی که با انگیزه تحول در نظام تعلیم و تربیت وارد شدن، اون داره کار تربیتی میکنه، شما تأمین منابع اقتصادیشو دولت متقبل بشه.
بله.
میگه آقا شما یه مدرسه داری کار تربیتی میکنی، دولت وظیفه‌شه که از تو حمایت بکنه، دولت متقبل بشه. یه راه اینه،
یعنی
که مدارس
حذف شهریه برای اون مدارس،
حذف شهریه.
بله.
دو روش دوم اینه که همین الان ما مدارس دولتی داریم که دارن اداره میشن توسط بخش دولتی، بعضی از اینها رو بدهیم، نه اینکه مدیریت مستقیمش رو بدیم به بخش مدارس غیر دولتی پیشروی تحول، اما بتونیم اینها رو به عنوان خواهرخوانده رفاقت بدیم، دست بدن به هم دیگه، مدارس غیر دولتی پیشروی تحول که تعدادشون محدود و معدوده، واقعا این تعداد انگشت شمار و کمه، دست بدن به اینها که اینها راهبری کنن به عنوان رهیار تحول. بله. اینها راهبری بکنن مدارسی که خودشون البته داوطلبانه تمایل دارن که وارد این بازی بشوند.
انشالله اینا در دولت 13 هم در حال انجامه دیگه، ما
مقدماتش مقدمات طراحی هاش بخشنامه هاش در حال تدوین انشالله اتفاق
بیفته. آقای دکتر ثقفی با ما هستید؟
بله
ببخشید. عرض کنم خدمت شما، یه مقداری طولانی شد، فاصله افتاد بین صحبت قبلی و صحبت فعلی ما. آقای دکتر ثقفی، یکی از نکاتی که بعضن مطرح میشه تو این بحث تبعیض آموزشی و معتقدن بعضیا که ناقض عدالت آموزشی هست و نافی عدالت آموزشی هست، بحث سهمیه هاست. خیلی بحث پرچالشی هم هست، ما توی نظراتی هم که میاد و پیگیری‌هایی هم که داره میشه، پیامک‌هایی که بالاخره ارسال میشه و ارتباطی که با مستمعین داریم و شنونده‌ها داریم، اینو مطرح میکنن. چه پاسخی میتونیم بدیم به این اظهار نظرهایی که میشه و در مورد سهمیه‌ها اشکالاتی که گرفته میشه؟
ما در آموزش و پرورش که خیلی با این بحث سهمیه ها روبرو نیستیم، یعنی به هر حال هر کسی میتواند به اون مدرسه‌ای که در منطقه محل سکونتش هست مراجعه بکنه.
نه دیگه، ما وقتی آموزش میگیریم از مهد کودک میگیریم تا فوق دکترا دیگه میگیم.
بله. در بحث آموزش عالی ما متاسفانه در کنکور با یک فاجعه روبرو هستیم به نام سهمیه.
بله.
علی رغم اینی که در دید همه این هست که ما چند تا سهمیه داریم، سهمیه فرزندان مثلا شهدا، سهمیه فرزندان اساتید، اما اینطور نیست. ما تقریبا 15 سهمیه رندی داریم در کنکور که خیلی هاشو جامعه آشنایی ندارن و اطلاع ندارن.
بله.
این بحث سهمیه بندی که هست در کنکور و سهمیه بندی حالا مناطقی که داره و اینها، اونجا اصل فاجعه داره اتفاق میفته. یعنی بسیاری از کسانی که شایستگی ادامه تحصیل در رشته های خوب دانشگاهی رو دارند، اینها متاسفانه نمیتوانند تحصیلشون رو در اون رشته ها انجام بدن و کسانی که فاقد اون صلاحیت ها و شایستگی ها هستن میان و اون صندلی ها رو به دست میارن. این موضوع بسیار پیچیده و به اصطلاح عجیب و غریبی هست که اگر یک بار هم در مباحثی که مطرح میکنید در این زمینه صحبت بکنید، ما قطعا اونجا حرفهای زیادتری برای گفتن خواهیم داشت.
خلاصه‌شو بگین آقای دکتر تو این جلسه، انشالله جلسات بعدی باز خدمت هست.
عرض من همین بود که وقتی سهمیه های بسیار گسترده‌ای در بحث انتخاب دانشجوها وجود داره برای رشته های خوب دانشگاهی، قطعا در اون قسمت کنکور ما یک بی‌عدالتی بزرگ محسوب می شود و اینکه دانش آموزان ما نمی توانند به صورتی که صلاحیت شدن وارد دانشگاه بشوند. کنکور یکی از موانع قطعی اجرای عدالت هست در جامعه ما که انشالله در مباحث آتی بهش خواهیم پرداخت.
متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم از نظرتون، انشالله باز در برنامه های بعدی هم خدمتتون باشیم.
سلامت باشید، من خداحافظ.
خداحافظیم. متشکرم. برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر محمد آذین هستیم، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت. من دوست دارم اگر که جناب عالی هم تمایل دارید و امکانش هست، همین بحث سهمیه ها رو یه مقداری ورود بکنیم و تو این دقایق پایانی بهش بپردازیم، چون سوال شنوندگان ماست و پیامک هایی که میاد، ارتباطاتی که با رادیو وجود داره و رسانه ملی وجود داره، اینو مرتب مطرح میکنن توی برنامه‌های مختلف.
ببینید، حالا من در این حوزه خیلی صاحب نظر نیستم، اما اون چیزی که به نظرم میرسه اینه که ما میایم گاهی برای ایجاد خلاصه بر برطرف کردن سری از تبعیض‌ها یه چنین حمایت‌هایی رو ایجاد میکنیم، اما به این توجه نداریم که داریم قضیه رو خیلی ساده میانگاریم، به این توجه نداریم که اون جایی که ما داریم پشتیبانی میکنیم که از اینکه یک فردی که حالا جایی دچار تبعیضی شده یا آسیبی شده وارد اونجا بشه آیا متناسب با این فرد هست یا نیست. یعنی ما آیا داریم به این خدمت میکنیم یا خیانت میکنیم و به جامعه داریم خدمت میکنیم یا خیانت میکنیم. گاهی هست که میگیم که نه، این سنخش یک سنخه، یعنی آدمی است که مثلا دارم میگم آدم مستعدیه توی حوزه فرض کنید مثلا رشته پزشکی، حالا به دلیل کمبودهایی که داشته نتونسته اون آموزش مناسب رو در سن دبیرستان هم عرض بچه های منطقه مثلا منطقه یک بگیره.
بله.
ما اینو بیایم یه موقت جبران بکنیم، ولی این چون مستعده بره اونجا مسئلهش حل میشه و میتونه در پزشکی هم عرض او بلکه بهتر از او که منطقه یک هست کار بکنه. این معنا داره. اما یه وقت میبینیم نه، ما میخوایم خلاصه این مسئله محروم بودن اون منطقه رو حل بکنیم، ولی داریم یه کار اشتباهی میکنیم، اون طرف اصلا استعداد اون کارو نداره، هم خودشو اذیت میکنیم، هم فرصت کس دیگر میگیریم، هم در واقع از منابع عمومی داره اون هزینه میشه.
این هم تقریبا همون نکته ای که آقای دکتر پارسانیا تو بحث قبلی گفتن، یعنی هدف گذاری درسته ولی تو اجرا بعد اجرا میشه.
یعنی ظاهرا تو سیاست گذاری یا حالا این نامه هایی که داره و اجرا، چون اینو دیگه طبق آیین‌نامه اجرا میشه، آیین‌نامه بیشتر مشکل داره. در حالی که ما شاید اگر بخوایم، یعنی شاید این مشکل اینجا ناشی میشه که ما به صورت کلگرا نگاه نمی‌کنیم به مسئله محرومیت یا نقص یا بی‌عدالتی یا هر چیزی که هست، و هر کسی میخواد از بخش خودش مسئله رو حل کنه. آیا کسی که تو منطقه محرومه لزوماً ما باید به وسیله مثلا سهمی کنکور بفرستیمش، کسی که احیانا پدرش مثلا ایثارگر بوده؟
بله.
و به هر حال همین ما میفهمیم که چه سختی رو کشیده و چه نقصی رو در نبوده. بله. پدرش تحمل کرده، اما لزوماً این با جبران مثلا سهمی رتبه کنکورش حل میشه یا نه باید به شکل دیگری برای این جبران کرد، یا اصلا باید تفکیک کرد که بسته به نیاز خدماتی رو به عزیزانی که به هر حال جاهایی شاید جاماندگی داشتن داد. به نظر من این قضیه رو خیلی ساده انگاشتیم و تکبودی بهش نگاه کردیم.
تکبودی نگاه کردیم، نتونستیم چند وجهی ببینیم، از اطراف و اکناف ببینیم، چند جانبه به موضوع نگاه کنیم، و باعث شده که این مشکلات ایجاد بشه. الان یه حس تبعیضی بعضن دیده میشه. بالاخره دانش آموز در شرف کنکور میگه چه فایده من بخونم فلانی که درسش ضعیفه، یعنی من فلانه بهمانه چیه، این مثلا با یه سهمیه میاد کنار دست من.
این البته خیلی بحث داره، مثلا سهمیه ایثارگران رو بنیاد شهید مستقلا هزینه کرده و صندلی اضافه کرده. ببین اینا توضیح داده نمیشه. خب میگم که این اینجوری نیست که بگیم این فرزند ایثارگر اگر رفت اونجا صندلی کسی دیگری رو میگیره. اصلا این بنیاد شهید هزینه کرده، به اون دانشگاه پول داده که صندلی اضافه کن برای من.
نه
مثلا چینی داره
مثلا فرزندان اعضای هیئت علمی، خب اشکالی که گرفته میشه دیگه، میگن آقا ایشون چون پدرش هیئت علمی دانشگاه هست، من پدرم کارگره، من پدرم نمیدونم کارمنده، ایشون میاد میزنه پزشکی نمیدونم دانشگاه فلانجا دورترین نقطه کشور، بلافاصله هم
انتقالی میگیره میاد اینجا.
بله هیئت علمی پدرش انتقالی میگیره میاد اینجا. آقای دکتر پارسانیا نکته ای دارین شما؟ چون
ببینید معیار برای عدالت گفتم سعی و استعداد.
بله.
سعی و استعداد، هر چیزی که اینو مخدوش بکنه ضد عدالت. حالا شما ممکنه بگید آقا استعداد و سعی بسیار از دانش آموزان ما در منطقه محروم، در منطقه کمتر برخورداری بالاتره، اما به دلیل عدم برخورداری از آموزش با کیفیت باید یک تبعیض مثبت قائل بشیم. این قابل دفاعه، مشروط به این که درست مناطق رو انتخاب کنیم، یعنی در همون منطقه 3 بعضا آموزش‌های بسیار با کیفیت تری از منطقه 1 ممکن بعضی جاها ببینن، که البته واقعا پیچیده و دشواره که اینو سامان بدن. منتها این کلیتش کاملا قابل دفاع است، سهمیه مناطق کاملا قابل دفاع است، از این حیث که اگر معیار سعی و استعداده اما نتیجه آموزشی که دانش آموزان به عنوان خروجی به ما میدن یکسان نیست، به معنای این نیست که این نتیجه آموزشی حاشیه از استعداد کمتر یا سعی کمتر، اونو باید به جوری جبران کرد و اینا بتونن رو صندلی دانشگاه با کیفیت بنشینن و جبران کنند.
شاید ببخشید، شاید باید اون سعی و استعداد رو سنجید به جای که خروجی رو سنجید.
یعنی شاید... ترکیبی از اینها، یعنی ما
توی اون یه انواع دیگه جاله... سهمیه چی آقای دکتر؟ انواع شما فرمودین فکر کنم که 15 نوع سهمیه دارین، درسته؟
آقای سقفی فرمودن. بله. ببینید من فرمایش آقای دکتر از اینو توضیح بدم، نیاز به ترکیبی هست، یعنی ما نمیتونیم فقط بر اساس، چون سنجش اون باز یه بحث کاملا مناقشه پذیره و بخشی از اون استعداده تو همون خروجیه نمود پیدا میکنه، اون رو باید ضرب کرد واقعا در نوع آموزش و کیفیت آموزشی که دانش آموزان میبینند. یا مثلا سهمی ایثارگران و شهدا، شما ببینید اونجا اگر معیار سعی و استعداده، اون باز اون دانش آموز از یک چیزای دیگه محروم بوده.
بله.
مثلا پدر خانواده و پدر خانواده نبوده و اون نبودنش حاصل خب یک تصادف نبوده، بلکه اون رفته برای جامعه نبوده.
تو اون 15 تا ایثارگران و منطقه محروم اینا خیلی مثلا روش ممکنه بحثی نباشه، روی این اعضای هیئت علمی و
اعضای هیئت علمی اتفاقا برعکسه. شما در یه خانواده تقریبا میشه بگه از نظر فرهنگی بسیار عالی، از نظر اقتصادی خوب زندگی کرده، سهمی هم قابلش از اونوریه، باید یک مقداری ظریف اینا رو کم
کنیم. مشاور وزیر آموزش پرورش دکتر محمد آذین، پژوهشگر حوزه تعلیم تربیت، و جناب دکتر مسعود ثقفی، تلفنی در خدمتشون بودیم، سخنگوی سابق وزارت آموزش پرورش بودن. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی رفیعی کشور، در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم، سرکار خانم سودیفی صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده، خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. امیدواریم که از این بحث سند تحول و تأثیراتی که سند تحول در ادارات آموزشی داره بهره کافی و لازم رو برده باشید. انشالله بحث ناتموم موند، به نظرم در جلسات بعدی باز خدمت اساتید باید باشیم. بحث گسترده‌ای هست و مورد توجه جامعه است، حتما باید بهش بپردازیم. فردا روز شهرداری ها و انشالله در خدمت عزیزانمون خواهیم بود در حوزه شهرداری ها و گفتگوی اجتماعی فردا به این اختصاص داره. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. وقتتون بخیر باشه. با شما هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه امروز با ما همراه باشید تا ساعت 22. اما شما دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو گفتگو، میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست،
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده،
مسئله به نام سبک پوشش آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم،
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های امروز. همراه ما بمانید. و اما به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی